توی تهران و من رادیو تهران همچنان داریم از آدمای خوشرو حرف میزنیم و از روزی زیاد. به به آقای سامان، یه مدتی خبری ازتون نداشتیم. بابای آقا آرسین و آویسا خانوم، مهندس ساختمان از سعادت آباد، نوشتن که من واقعا خوش رو خوش خندم. دوستان میگن تو انگار هیچ غمی توی دنیا نداری. الهی که نداشته باشید آقای سامان. آقای سعید از ربات کریم نوشته که بعد مدت ها سلام، حال شما، درود بهتون. آقای سعید شما تشریف نشین. بله، گفتن شک نکنید که آدم خوشرو و خوشقلب خوشروزی هست، فقط نمیدونم چرا برای من کار نمیکنه. من فقط ته چهره اومیمی که صورتم یکم اخمو میزنه. خدا بگم چیکار کنه اونی که گفت آدم با اخم جذاب میشه. واسه همه کار نمیکنه. خب شما هم محبت کنین بهمون بگید و برامون بنویسید که به نظر شما آدم خوشرو خوشروزی هم هست یا نه. آقای رحمی هم از دماوند گفتن اول پیاممو نخوندی، گفتم که با آدمهای خوش اخلاق و خوشرو باید ازدواج کرد که توی زندگی راحتی و آسایش داشت. خب بله، نه پس برید با آدمهای بد اخلاق زندگی کنین که آسایشتون صرف شه. خانم من، این خانم جلالی نازنینم از پایتخت نوشتن که خوشرویی من باعث میشه بچه هام هم خیلی خوشرو باشن. درود بهتون.
با سلام، تشکر میکنم از برنامه خوب تهران من. بعد در مورد سوال برنامه میخواستم بگم البته که خوشرو بودن دلیل بر خوشروزی بودن نیست، چون که ما صورت خودمون رو نمیتونیم ببینیم و اون صورتی هم که حالا اگر بخوایم ببینیم تأثیر رو کار ما نخواهد گذاشت و یا روی روزی ما. اما طبعا برای دیگران انرژی مثبت رو میاره و این انرژی مثبت ممکنه راندمان کاری دیگران رو ببره بالا، پس طبعا برای دیگران حتما مفید هست. سوالتون مثل اون سوال علم بهتر است یا ثروت بود. من فکر میکنم که واقعا اگر بخواد این سوال با اون سوال جواب داده بشه، البته علم بهتره و البته علوم معنوی که یکی از اون علوم همون خوشرویی بودن هست بهتره. خیلی ممنون، متشکرم. از تهران زنگ می‌زنم.
درود بهتون. ذهنمون قشنگ باز شد، یعنی فکر میکرد نه شوخی میکنم، خیلی قشنگ حرف زدین. درود بهتون. بله، هر کسی هم نظری داره، شما هم نظرتون رو گفتین، بالاخره نظر مخالفم ممکنه راجبه یه موضوعی سوالی که در برنامه مطرح میشه باشه دیگه. اما مثل همیشه سلام کنم، درود بفرستم به همکار پشت تلفن نیست. آها، تلفن‌ها رو بگم. فکر کنم میگین که پشت خطن کارشون هستم. پس یه پیام بخونم بعد بگم. نوشتن که روزی که از خواب پا میشم و جلوی آینه لبخند میزنم، همیشه اون روز روزیم بلند و کلی اتفاق خوب برام میفته. اما امان از روزی که بعد خلق از خواب بلند میشم. خوشرو باش تا خوشروزی باشی. خانم صداقتی عزیز از محل کار برای 3094 پیام دادن. شما هم زنگ بزنین لطفاً به 2265 2465 و 2265 2466.
سلام، ممنون برنامه قشنگتون. بله، من خوشرو هستم، نفعم میبرم از این کار، هم خودم خوشحال میشم، هم روی خودم خوشحال میشه و اینکه دیگران هم خوشحال میکنم. یکی اینه که تو حال تو اکنون زندگی میکنم.
زهرا خانم امیرخانی نوشتن که من به گفته دوستان و فامیل ها همیشه خوشرو هستم و خوشروزی هم هستم. علامت سوال چرا گوشتین؟ گفتن خوشروزی هم هستم. هستی؟ نمیدونم هستی؟ آقای هادی نوشتن که من خیلی خوشرو هستم ولی همسرم اینجوری نیست، خوشرو نیست، واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. بله، خب خیلی مفصل ماجراش دیگه، ما هم الان نمیدونیم باید چی کار کنید. اجالتا بهشون میگه خوشرو باشم ببینید چی میشه. بله الان تشریف آوردن آقای میثم رشیدی مهرآبادی خبرنگار حوزه کتاب تا باز هم پیشنهادی در این حوزه به ما بدن. جناب آقای رشیدی مهرآبادی درود بهتون، خوش آمدید.
سلام و عرضتون بخیر سرکار خانم بزرگ گرانقدر و شنوندگان عزیز و خوب برنامه تهران من. امروز یک کتاب خواندنی براتون در نظر گرفتم از انتشارات سوره مهر به نام سخت شیرین.
بله.
روایت زندگی های پویای مادرانه.
بسیار.
این کتاب موقعی که میخوندم متوجه شدم که سفارش نوشتن بخش مختلف کتاب رو به مادرانی دادن که علی رغم اینکه چند فرزند دارن در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی مشغول فعالیتن و خودشون روایتی از در حقیقت هماهنگی بین کارهاشون و امور زندگی خانواداری و تربیت فرزندان رو نوشتن. یکی از ویژگی‌های این کتاب این است که روایت‌ها به قلم همین افراد نوشته شده. خانم مریم خادمی و خانم عاطفه مرادی این روایت‌ها رو جمع‌آوری کردن و خانم زهرا کاردانی که قلم بسیار خوبی دارن، چند تا کتاب ازشون منتشر شده، هم یک بازنگری نهایی داشتن. سعی کردن که ایرادات متن رو بگیرن، اما حال و هوای نوشته همچنان به صورتی هست که قلم ها متنوعه و این مادران روایت های خودشون رو با قلم خودشون نوشتن. فقط تنها ایرادی که به نظرم کتاب داره، به رغم اینکه مطالبش خیلی شیرین و جذابه، اما طرح جلد به نظرم مناسبی نداره. حالا اگر دوستان جستجو بکنن در فضای مجازی کتاب سخت شیرین رو، متوجه میشن که طرح جلد کتاب خیلی تناسبی با موضوعات داخل نداره. اما من اتفاقا انتخاب کردم، رفتم و مادرانی که فرزندان بیشتری داشتند رو برای شروع خواندن کتاب انتخاب کردم. مادرانی که 4 فرزند دارن، 3 فرزند و 2 فرزند، معمولا اونهایی که فرزندشون بیشتر بوده اتفاقات جالبتری براشون رقم خورده. توصیه میکنم که دوستان این کتاب رو که به تازگی انتشارات سوره مهر منتشر کرده از مجموعه روایت زندگی بخونن و بهره ببرن. و من هم تشکر میکنم از فرصتی که امروز در اختیار
بر شما ما از شما تشکر میکنیم. خبرنگار حوزه کتاب آقای میثم رشیدی مهرآبادی، عصرتون بخیر باشه.
روزتون بخیر و خدا
زنده باشید.
قالیه دوست روی تو، جنت ماست کوی تو، تازه به تازه را بنو، تازه به تازه را بنو. Oh, 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 oh
دلم به موی تو تازه به تازه را بلو بوس زنم به روی تو تازه به تازه را بلو بست دلم به موی تو تازه به تازه را بلو بوس زنم به روی تو تازه به تازه را بلو بست دلم به موی تو تازه به تازه را بلو بوس زنم به روی تو تازه به تازه را بلو
روی خوش شاید به خاطر انرژی خوبی که همراه داره خودش بتونه باعث افزایش رزق و روزی هم بشه. هر چقدر بتونیم توی این دنیا انرژی مثبت‌تری از وجودمون ساطع کنیم حتما جوابش رو هم خواهیم گرفت. گفتیم به نظرتون آدم خوشرو خوشروزی هم هست و چرا برای 3094 یه نظر مخالف دیگه هم داریم که البته میدونم مزاحه گفتن البته هم همیشه این خوشرویی جواب نمیده ها. با جناب من یه بار تو مراسم ترحیم اونقدر خوشرویی از خودش نشون داد که کتک خورده بود، یه بارم برای استخدام رفته بود که فکر کرده کم داره، ای بابا دور از جون پرتش کرده بودم بیرون. میدونم دارین شوخی میکنید دیگه، از دست شما با جناقا. دوستی شعر خیلی قشنگی نوشته بودن، 5586 شمارهشون بود، گفتند آدمی را بهترین سرمایه مردمداری است، کاسب بدخوی را دکان و دستگاه و دکان بشکنند. محمد تاجمیری نوشتن چرا رادیو تهران جایزه منو نداد از عید قربان تا حالا؟ البته ببخشید با عرض پوزش، شما ببخشید آقای تاجمیری، یادم نیست که چه جایزه یا چی بوده، ولی اگر مربوط به برنامه ما بوده هر دفعه من واقعا عکس گرفتم برای دوستان فرستادم و یادآوری کردم. امیدوارم که الان دیگه دوستان صدای منو بشنون، من اینقدر جلوی شما خجالت نکشم. آقای صبحانه حیدری از ایلام نوشتن که من خیلی خوش رو هستم انقدر که سرلاک موزی خواهرزادم میخورم، بعد گفتن لذت میبرم و بچه کوچولو هی نگاه میکنه دیگه میره پی بازیش. زشته بگم موافقم باهاشون، سرلاک خیلی خوشمزه است. بد نیست، خیلی آخه خوشمزه است سرلاک همجور خوش خوش گاو و اصلا بی نظیره، ولی بچه هم گناه داره دیگه، همش رو نخورید. شما شما هم لطفا به همون بگید که آیا به نظرتون آدم خوشرو خوشروزیه یا نه و چرا. 22-65-24-65 و 22-65-24-66 رو در اختیار دارید. خوشحال میشیم که صدای نازنین شما رو بشنویم. همینطور پیامکاتون رو از طریق سامانه 30094 دریافت میکنیم. بسیار خوب، اجازه بدید که به مهمان تلفنی گرانقدر این بخش سلام بکنم، بهشون خوش آمد بگم. جناب آقای رضا عظیمی، مدیر کل محترم نظارت و فنی سازمان اوقاف، درود بهتون، خیلی خوش آمدید به تهران من.
عرض سلام و وقت خیر دارم خدمت شما و شنوندگان ارجمندتون. آغاز هفته وقف و خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، تبریک و تهنیت عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. جناب آقای عظیم، ما دیروز هم با یکی از همکاران حضرت عالی صحبت کردیم در بخش بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف و خب یک مقدمه‌ای رو من از ایشون درباره وقف پرسیدم، سوال‌هایی که در ذهن من و احتمالاً شنونده‌ها مطرح بود و باشون در میان گذاشتیم و خب درباره بخشی که ایشون مدیریتش رو بر عهده داشتن هم سوال کردیم. اما اگر اجازه بدین امروز از شما درباره بخشی که حالا شما مدیریت کلش رو در واقع تحت نظارتتون دارید سوال کنیم که نظارت و فنی سازمان اوقاف اصلا کارش چی هست و کجای این بخش وقف قرار میگیره؟
بله، خدمتتون عرض بکنم، به هر حال سازمان اوقاف امور خیریه، همینجور که اطلاع دارید مهمترین رسالتش در واقع نظارت بر وقفیه که واقفان خیراندیش در واقع به یادگار میذارن.
درسته،
حالا تو حوزه های مختلف هم میتونه باشه. ما در واقع در سازمان اوقاف دو تا وظیفه عمده داریم، یکی در خصوص بحث بقای متبرکه و اماکن مذهبیه که به هر حال این بقای متبرکه با توجه به اینکه جزء مفاخر در واقع کشور هستن، باید این بناها و ساختمانهاشون نوسازی بشه، تعمیر و نگهداری و مرمت بشه. به واسطه همین یه همکاری تنگاتنگی داریم با هیئت امنای بقای متبرکه و عمدتا نظارت فنی رو بر این پروژه ها انجام میدیم با نیروهایی که در سطح کشور داریم، از حوزه های دیگه ای هم چون سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی هم در واقع استفاده می کنیم که کیفیت مناسبی در واقع این سازه ها و ساختمان ها داشته باشه. خدمتتون عرض بکنم ما تقریبا در 750 بقعه متبرکه در سال 1401 حدود 1115 پروژه تعریف کردیم با زیربنای 561,000 متر مربع که فعالیت‌های عمرانی که انجام میشه جهت بهبود خدمت رسانی به زائرین عزیزی هستش که در این اماکن در واقع حضور پیدا می‌کنند، در اعیاد، در مراسم. به هر حال وظیفه‌مون این هست که این خدمت رسانی رو داشته باشه. در حوزه موقوفات که میشه گفت که عمده فعالیت ما هستش، با فعالیت‌های عمرانی بسیار زیادی هست. همونطور که اطلاع دارید به هر حال واقفان در حوزه‌های مختلف وقف می‌کنن. نیت‌های متفاوتی ما داریم، مثلا ایجاد مراکز درمانی و بهداشتی، مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست یا بستر‌پرست و در واقع کارهای خدماتی عامل منفعه. به هر حال اینجا فعالیت‌های عمرانی وجود داره که یه سیستم نظارتی به عنوان ناظر عالیه باید بر این فعالیت‌ها نظارت داشته باشه، گزارش بده و کنترل انجام بده. اگر انحرافی در تو فعالیت‌های عمرانی چه از لحاظ فنی چه از لحاظ در واقع پیشرفت کار وجود داشته باشه، باید این کنترل‌ها رو به مدیران ارشد سازمانی گزارش بکنیم که بتونیم در واقع اگر مشکلی ایرادی وجود داره اونها رو اصلاح بکنیم.
بسیار عالی. جناب آقای عظیمی، برای من سوال پیش میاد که در واقع هزینه این کار از کجا تامین میشه؟ از بخش خود مثلا چیزهایی که وقف شده است به سازمان اوقاف یک جاهایی هست که میتونه این هزینه ها رو تامین بکنه، این هزینه های در واقع بازسازی و نگهداری و تعمیرات و اینها رو؟
بله قطعا همین هستش. ما در بقای متبرکه با توجه به درآمدی که خود بقای متبرکه درسته. از محل ضریح دارن بله. و در واقع این جبران میشه، ضمن اینکه ما توی در حوزه بقای متبرکه اکثر فعالیت توسط خیرین انجام میشه
صحیح.
و عملا چون ما هیچ اعتبار دولتی در واقع برای بقای متبرکه ما وجود نداره، اگر هر اقدامی در این اماکن صورت میگیره توسط خیرین هستش و هزینه هاش اونجا جبران میشه. در بخش موقوفات قاعدتا از محل خود موقوفه بخشی از درآمد صرف این هزینه ها میشه، ضمن اینکه مثلا ما در این حوزه استفاده میکنیم از ظرفیت موقوفات دیگه
درسته.
و بخش خصوصی که میان در این در واقع مثلا اراضی موقوفه اگر ما داریم میان یه ساختمان پزشکی اونجا احداث میکنیم
بله.
با استفاده از موقوفات دیگه‌ای که نیت در واقع پزشکی داشته باشن میتونیم تو این سرمایه گذاری مشارکت بکنیم و پروژه رو به سرانجام
برسیم. بسیار سپاسگزارم از توضیحات حضرت علی، انشالله که موفق و معید باشید. نوری کنم محترم نظارت و فنی سازمان اوقاف جناب آقای رضا عظیمی با اتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، تشکر
درود
میکنم
شما.
از لطف شما و خداحافظی میکنم محضر شما و
شنونده بزرگ
عزیز.
زنده باشید. خدا نگهدار.
سکوت اگر نشانی رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویان تو را، نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه گیرا به دلم نقش وفا خطوط مژگان تو زد، به شبم رنگ سحر فروغ چشمان تو زد، به چشم مستی بخشد ز عشق اثر میبینم ز جلوه فروردین شکفت تر میبینم سکوت بویان تو را نگاه گیران تو را. چشمانم بود آینه روشن چون دل صفا، تصویری ز سیمای سحر میخندم در این آینه ها، گمان برم که خاطر تو رضای عاشقان پسند، دل تو هر چه خاطر من طلب کنم همان پسر کرد. اگر نشانه رضا بود چگونه باور نکنم سکوت گویای تو را. نگاه اگر پیام آشنا بود چرا تمنا نکنم نگاه گیران تو را. به دلم نقش وفا خطوط مژگان قزل بشوم رنگ سحر غروب چشمان تو زد. به چشم مستی بخشد ز عشق اثر میبینم ز جلوه فروردی شکفته تر میبینم سکوت گویان تو را نگاه گیران تو را. سکوت گویان تو را نگاه گیران تو را.
همیشه هر جایی که هستیم شاید ارزشمندترین چیزی که دوست داریم داشته باشیم آرامشه. وقتی که آرامش داشته باشیم انگار که همه چیز در زندگیمون در جای درست و بر مدار درست داره قرار میگیره. برای هم همیشه دعا کنیم، خوب بخوایم، خیر طلب کنیم و نیایش ها و دعاهای همه ما هم انشاءالله که همیشه مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیره. اوقات خوش آرزویی هست که همه ما نهایتاً در دلمون برای همدیگه داریم. اون رو با همدلی و همیاری همدیگه میتونیم به دست بیاریم. آرامش مهمان همیشگی دلهای نازنین شما باشه.
قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شدم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام تو
یه وجب بنده من تو بیا من یه قدم
به چه منو خونده راه رو نشانم بده
بیا. تو اگه یه قدم بیا من هر وله کن میام. بیا
نزدیکتر بیا پا پیش بگذار گذشته را فراموش سر بالا بگی یار برایت آغوش کشده
تلاوت آیات 62 تا 67 سوره مبارکه انعام. قاری استاد قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم